العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه گذشته شنیدید کلمه پرمعنای مسلم هم در قرآن کریم آمده و هم در زبان انبیاء خدا، به خصوص حضرت ابراهیم به کار گرفته شده و هم در سخنرانی ها و خطبه های پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین دیده میشه. این مجموعه وقتی که کلمه مسلم رو به کار می گرفتن، منظورشون از مسلم شجره طیبه بود که محصولات و میوه‌های الهی و ملکوتی داشت. چنان که حضرت باقر علیه السلام رایت میکنن از پدران بزرگوارشون که پیغمبر عظیم الشأن اسلام در آخرین سفر حجی که داشتن، بعد از پایان مراسم حج وقتی دست کردن از مکه مدینه حرکت کنن، به محض این که روی مرکب نشستن به مردمی که در اطراف مرکب بودن رو کردن و فرمودن لا یدخل الجنت الا من کان مسلما. احدی وارد بهشت نمیشه مگر مسلم باشه. ابوذر که از میان جمع نزدیک به رسول خدا بود، منظور حضرت رو از مسلم پرسید. این مسلمی که شما می فرمایید غیر او وارد بهشت نمیشه کیه؟ پیغمبر عظیم الشأن اسلام شش حقیقت رو برای ابوذر بیان کردن که این شش حقیقت در وجود هر مرد و زنی تحقق پیدا بکنه او مسلم واقعیه. حقیقت اول فرمودن تقواست، که از این تقوا طبق قرآن مجید پیغمبر تعبیر به لباس کردن. لباس یعنی پوشش. آدمی که میخواد از گرما، از سرما، از خیلی خطرات بدنش رو حفظ بکنه، لباس میپوشه. قرآن مجید از تقوا تعبیر به لباس کرده، تعبیر به پوشش کرده. معنیش هم اینه هر کی میخواد از عذاب روز قیامت، از حملات آتش دوزخ، از رنجها، دشواریها و سختیهای قیامت در امان بمانه، باید پوششی چون تقوا رو همراه داشته باشه. این آیه شریفه رو در قرآن کریم یا خوندید یا میدانید یا لازمه که امشب دقت بفرمایید. قرآن سند حقایق، صادقترین کلام، استوارترین سخن در این عالمه، بهترین گفتار، کلام پروردگار عالمه. می‌فرماید در سوره مریم ان منکم الا واردها، شما ای انسان ها بدانید هیچ کدام از شما نیست مگر این که در قیامت باید وارد جهنم بشه. از آیه شریف معلوم میشه بهشت و جهنم روبروی همدیگه نیست، بلکه بهشت بعد از جهنم و هم سطح جهنم هم نیست. اینطور که قرآن مجید می‌فرماید بهشت در قیامت در منطقه ایست به نام سدرة المنتهى و پهنای این بهشت در اون منطقه پهنای همه آسمان ها و زمین، که اگر میلیاردها سال قوی ترین ملائکه که فرض بکنید ثانیه‌ای چند میلیارد کیلومتر بتونه حرکت بکنه، پهنای بهشت رو نمیتونه عبور بکنه. بهشت یه مقام برتر هم از نظر مکانی هم از نظر معنوی. جهنم روی همین زمین، ولی بهشت در این زمین نیست، در سدرة المنتهاست. حالا قرآن می‌فرماید هیچ کدام از شما نیست مگر این که وارد جهنم میشه. این منکم الا واردها، این ان اول آیه از نظر ادبی ان نافیه است. یک نفر از شما نیست الا واردها، مگر این که وارد دوزخ میشه. خب حالا که انسان ها وارد دوزخ میشن چی میشه؟ پروردگار میفرماید ثم یعنی بعد از اینی که همه وارد جهنم شدیم، و این وارد شدن هم استثنا نداره، کان علی ربک حتما مقضی، حبیب من بر پروردگارت که این مسئله اتفاق بیفته، و حکمم حکم الله، فرمان هم فرمان خداست که بیان همه در دوزخ. چون راه بهشت از دوزخ میگذره. ثم یعنی بعد از اینکه همه وارد جهنم شدن، ننجی الذین اتقوا، خود من خدا، ننجی فاعلش پروردگار، نجات یعنی رهایی، من پروردگار تمام کسانی را که در دنیا دارای تقوا بودند، یعنی در مقابل هر گناهی که قرار می گرفتن زلفشون به زلف گناه گره نمی خورد، همیشه در مقابل گناه حالت امتناع داشتن، به گناه نمی گفتن، یعنی مسلمان لا اله الا اللهی بودن. چون انسان مسلمان واقعی نمیشه مگر بعد از نه و بعد از آری، لا اله اون چه غیر خداست، نه الا الله خدا آری، و این لا اله الا الله همه جای زندگیشونم طلوع داشت، نماز میخوندن اول نمازشونو به لا اله میپیچیدن، لباس قصبی نه، زمین حرام نه، لا، لقمه حرام نه، اخلاق حرام نه، اول اون چه باید نفی بکنن مسلمانان واقعی در نماز، در روزه، در حج، در ازدواج، در مکاسبی نفی میکنن، چون اگر این جاده نفی رو طی نکنن به جاده اثبات نمیرسن. با این بار سنگین که نمیشه حرکت کرد به جانب جاده اثبات. نفی من شد باعث اثبات من، خواجه در لای من الای من است. لا اله الا الله نباید فقط یه جمله عربی بر زبان باشه، این لا اله الا الله طلوع در فکرم باید داشته باش، من ایش وقت نباید فکر بد بکنم در حق هیچ، نه در حق پروردگار، نه در حق خودم، نه در حق دوم، نه در حق افراد نباید فکر بد بکنم، یعنی فکرم باید فکر لا اله الا اللهی باش، گفتن هم باید گفتن لا اله الا الله باشه. اذا قلتم فعدلو، اگر میخواین حرف بزنید تو حرف زدنتون غیبت نه، لا اله، تهمت نه، لا اله، شایعه بی اساس نه، ریختن آب روی مردم نه، دروغ گفتن نه، اما حق گفتن آری، مثبت گفتن آری، کریمان حرف زدن آری، با محبت حرف حق زدن آری. لا اله الا الله در زبان، در چشم، در گوش. شما ببینید وقتی که بلال گفت اشهد ان لا اله الا الله، حضرت زهرا جواب داد گوشت من، پوست من، خون من، رگ من، پی من، دل من، زبان من، همه اقرار با اله الا الله دارم. اینقدر این جمله و این کلمه با ارزشه که پیغمبر اکرم می‌فرماید همه ارزشش ظهورش در عملتونه. و الله اگر بی عمل باشین صد میلیون بارم بگین لا اله الا الله فایده نداره. این که پیغمبر می‌فرماید ثمن الجنت لا اله الا الله، قیمت بهشت لا اله الا الله، نه این لا اله الا الله که بر زبانها بدون تحقق عملی جاریه، نه، یک کلمه عربی که پول بهشت نمیشه، باید کلمه افقی باشه که با بهشت تناسب داشته باشه. ولی اگه به زبان تنها باشه هیچ ارزشی نداره. روز عاشورا وقتی حضرت سید و شهدا شهید شد، مردم نه هورا کشیدن، نه کف زدن، نه رقصیدن، چون نه اهل هورا بودن، نه اهل کف بودن، نه اهل رقص بودن، نه اهل دفونه بودن، نه اهل بازی بودن. وقتی که قاتل سر حضرت رو به نیزه زد، بلند کرد، این 30,000 نفر دیدن امام کشته شده، همه شروع کردن به تکبیر گفتن الله اکبر، برای نشون دادن عظمت کارشون. خب این الله اکبر چه ارزشی داشته بر زبان اونا؟ چه الله اکبری بود؟ یک کسی الله اکبر میگه، میگه من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق، 4 تکبیر هم یک سر بر هر چکه هست. وقتی میگه الله اکبر، همه اجابه ها رو کنار میزنه، به لقاء خدا نائل میشه. این اکبر درست که همه جا طلوع داره، تو کسبش، تو کارش، تو اخلاقش، تو زنداریش، تو شوهرداریش، تو بچه داریش، تو حرف زدنش، تو نگاه کردنش. این الله اکبر و لا اله الا الله ثمن بهشت. اقوا یعنی عبور از جاده نه، لا اله الا الله. وقتی تقوا در دنیا حاصل بشه، طبق قرآن پوشش بین انسان و عذاب فردای قیامت حاصل شده. شما نمونه نسوختن رو تو دنیا میبینید که در قرآن کریم بیان شده. حداقل میگن نمرود 1,000 متر جارو داد دیوار بلند کشیدن و در داخل این 1,000 متر که محصور کرده بودن، 4 تا دیوار بلند کشیده بودن، انواع مواد سوختنی رو ریختم، از همه اهل شهر بابلم کمک گرفت، در همین عراق نزدیک مرز ایران ابراهیم اونجا زندگی میکرد، گوه هرکی هرچقدر میتونه به سوزوندن ابراهیم کمک بده. حالا هر مواد لازمی که برای آتیش افروزی در اون زمان بوده همه رو بردن، پیر، جوان، مرد، زن، کوچیک، بزرگ، همه مواد رو بردن و توی این هزار متر پر کردن و آتیش زدن و نوشتن. از خیلی فاصله در اون روز کبوتر و کلاغ و گنجیش رد نمی شد، چون این رد می شد کباب می شد. یه منجنیق هم درست کردن، ابراهیم رو گذاشتن تو منجنیق، ابراهیم هم خیلی آروم تو منجنیق نشست. وقتی انداختنش تو آتیش، ابراهیم هنوز نیومده بود تو آتیش، پرت شد، از هوادش میومد بیفته تو آتیش. پروردگار با آتیش فرمود یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، هم خاموش شو و سرد شو و هم بستر سلامت برای بنده من شو. خود ابراهیم هم وقتی از منجنیق پرتش کردن از بالا افتاد تو اون زمین هزار متری دیوار کشیده، به محض اینکه اومد پایین اونا به خیال اینکه این الان خاکستر شد، ولی اون گرفت خوابید برای استراحت کردن. این نمونه رو که در دنیا خدا در قرآن بیان کرده، میشه انسان وارد آتش بشه و نسوزه؟ تو دنیا نشون داد بله میشه، در آخرت هم میگه کل وقتی وارد دوزخ میشن، اونم اون آتش که پیغمبر میفرماد اگر یه کوهی رو در دنیا ظاهر و باطنش رو خدا تبدیل به آتش خالص بکنه، کسی که در جهنم عذابش از همه سبک داره در رو بندازه رو اون کوه، از استراحت خوابش میبره. آتشی که در دعای کمیل خوندید ما لا تقوم له السماوات والارض، آسمان ها و زمین در مقابلش مقاومت ندارن، ولی قرآن میگه اهل تقوا وقتی وارد دوزخ میشن که باید هم بشن چون راه بهشت از اونجا میگذره، از حرارت آتش هیچی درک نمی کنن، احساس نمی کنن. ثم ننجی الذین اتقوا، کسانی که در دنیا جاده لا اله رو طی کردن، در جان افتادن، یعنی اون جایی که باید بگن نه آره نگفتن، وای نستادن، از گناه عبور کردن، از مال حرام عبور کردن، از شهوت حرام عبور کردن، از نظر حرام عبور کردن، از اخلاق حرام عبور کردن، وای نستدن به حرام گره بخورن. خیلی براشون پوشش ضد آتش ساخته شد، حالا با این پوشش وارد جهنم شدن. خیلی عجیبه که قرآن میگه روز قیامت این گونه افراد میخندن، یزهکون، شادم، مسرورم. وقتی هم بهشون میگن حرکت کنید و میدونن مسیر از داخل جهنمه نه روی پول، مال این پولی که تو زبان مردمه نمیفهمم یعنی چی. قرآن اسم پول نیورده، قرآن صراط آورده. صراط یعنی راه، و قرآن میگه این راه روی جهنم نی، درون جهنمه. جهنم پولی وجود نداره اونجا، جاده وسط عذاب هفت دوزخه. ثم ننجی الذین اتقوا، اهل تقوا رو میبرم نجات میدم. و نظر الظالمین فیها جسیا. اینجا من دو تا لغت رو باید براتون معنی کنم، ظالمین جسی یا با سه نقطه، حرف خداست. و نظر و ظالمین فی ها جسی یا. منظور ظالمین در این آیه کیان؟ اصل ظلم یعنی چی؟ کلمه ظلم ظلمه به معنی جاوزه است، تجاوز، رد شدن از مرزبندی ها. مرزبندی های پروردگار محرمات، کسانی که رد بشن و وارد محرمات بشن، یعنی از مرز حرام بگذرن، خدا اینا رو اسمشونو گذاشته ظالم، متجاوز از حدود. نمیدونم شما مرزها رو دیدید، تو مرزها گاهی تابلوهای خورده که نشوندنده خطر مرگ، تابلوش هم روشن معنی داره به یه شکلی که هر بیننده بی سواد هم باشه نگاه بکنه میفهمه رد شدن از این مرز خطر مرگ داره. حالا قبل از این که شوروی به هم بپاشه، این مرز طولانی که با ما داشت از جنوب خراسان تا آذربایجان قطعه به قطعه سرباز روسی وایستاده بود. 70 سال یه ایرانی جرأت این که از اون مرزا رد باشه رو نداشت، چون تا رد می شد گلوله باران می شد و قطعه قطعه می شد. ظالم یعنی رد شونده از مرزها، مرزهای الهی، مرزهایی که پروردگار بسته، حرامهای پروردگار، چراغ قرمزهای پروردگار. نباید رد شده، نم رد بشه خطر خزی دنیا، عذاب آخرت، ریخته شدن آبرو، خراب شدن بنای انسانیت رو داره تو رد شدن از مرزبندی های خدا. جسی یعنی چی؟ میگه اینایی که از مرزبندی های من رد شدن یعنی وارد حرام شدن. قیامت وقتی وارد دوزخ میشن، من دستشونو که نمیگیرم، نظر یعنی رهاشون، کارشون ندارم. به محض این که وارد جهنم شدن، جسی یا جسی یعنی چی؟ یعنی ساق پاشون از داخل به قسمت پشت رانشون میچسبه و به زانو در میان و تا ابد در جهنم به همین حالت خواهند بود. پای عبور و حرکتشون قطع میشه، چون اینا هر چی میخواستن راه برن تو دنیا رفتن، تموم کردن جادر، هرچه حرام بود گذشتن، به طرف هر معصیتی بود رفتن، پا دیگه نذاشتن که در قیامت از دوزخ در بیان. اینا همه راه رفتناشون رو تو دنیا خرج کردن، همه دیدنها رو تو دنیا خرج کردن، همه شکم رو تو دنیا خرج کردن، همه شهوت رو تو دنیا خرج کردن، نه برای حورالعین لذتی برای خودشون گذاشتن، نه برای دیدن بهش، نه برای خوردن نعمتها، از اونها گرفته میشه. چهار تا مطلب رو من واجب براتون بگم در کنار تقوا. مطلب رو از نوشته های مرحوم حاج شیخ محمد بهاری همدانی از کتاب بسیار با ارزش تذکرت المتقینشون نقل میکنم که به قلم خودشونه. یه وقت گذرتون افتاد به همدان، حتما به منطقه بهار که نزدیک همدانه تشریف ببرید. میارز آدم در دوره عمرش یک بار به همدان به قصد زیارت شیخ محمد بهاری حرکت بکنه. این انسان والا، این انسان بینا، این انسان آگاه. الان ایام حجه، یکی از علمای بزرگ تبریز به نام حاج شیخ احمد تبریزی از شهر تبریز یه نامه نوشت به بهار همدان در 80-90 سال پیش، داد به یه پیکی، گفت اینو ببر خدمت شیخ محمد بهاری جوابشو بگی بیار. ببینید اینا چه همت عظیمی داشتن. این شیخ احمد مجتهد تبریزی تو نامش نوشته بود آقای شیخ محمد، من امسال برای رفتن حج مستطیع شدم، اولین بارم هم از دارم میرم مکه، دستورالعملی برای من بنویسید. من در این سفر وقتی وارد مسجد الحرام شدم، پرده خانه کعبه رو گرفتم، از خدا چی بخوام که بالاتر از اون در عالم نباش. همت خواهنده رو ببین و همت جواب دهنده رو. کمتر کسی حج میره مزه ی حج رو میچش، کمتر کسی. من چند سفری که حج بودم، یه سفر فقط یه ذره درک کردم کجا اومدم، یه ذره. اونم یه حادثه اتفاق افتاد که یه ذره درک کردم. شب بود، مسجد الحرام خیلی پر جمعیت بود، هنوز رفتن به عرفات شروع نشده بود. من لابلای جمعیت یه نفر رو دیدم، تعجب کردم که این چجوری اومده حج، چون تهرونم قبل از حج دیده بودمش، از صحبت حج نکرده بود، ولی یه مرتبه دیدمش تک و تنها، با هیچکی هم حرف نمیزد. رفتم جلو سلام کرد، گفتم آقا چی کار کنم؟ رو بیاریم تو طواف. ولی مواظب باش دور خونه نگردی، چون این خونه سنگ و گل. گفتم چیکار بکنم؟ گفت دستتو به من بده بیا یه بار دور خودش بگردیم. حالا چی به من گذشت اون شب خدا میدونه، بعدم ندیدمش. میگفت اینجا نباید دور سنگ و گل چرخید، سنگ که سنگ، گلم گل، کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. گو من وارد مسجد الحرام شدم، پرده کعبه رو گرفتم، چی بخوام که بالاتر از اون نباش؟ مرحوم حاج شیخ محمد در جواب نامه حاج شیخ احمد مجتهد تبریزی نوشت: رسیدی به خانه، پرده رو که گرفتی مستقیما به خودش بگو ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا. حلوا به کسی ده که محبت نچشید. بهش بگو من دنبال حلوا نیومدم، دنبال شکلات نیومدم، دنبال بهشت نیومدم، دنبال سیب و گلابی قیامت نیومدم. من اومدم اینجا از خودت تو رو میخوام، خودت رو به من بده. این مرد الهی تو این کتابش می نویسه اگر شما بخواهید آداب حقیقت رو تو زندگیتون مراعات بکنید، آداب حقیقت چهار چیزه. الاولو که پیغمبر می فرمد است بالاتر از این تو دین من و دین انبیا وجود نداشت. از نماز بالاتر، از نماز جماعت بالاتر، از مکه رفتن بالاتر، از روزه گرفتن بالاتر، از جبهه رفتن بالاتر، از غلطیدن به خون خود بالاتر. پیغمبر می‌فرماید اصلا افضل از این در عالم وجود نداره و اون اینه: الاول و ترک المعاصی. اول بیان همه گناهان باطن و ظاهر رو ترک بکنید، گناهانی که مربوط به دلتونه، حسد، ریا، کبر، عجب، غرور، حرص، بخل، و گناهانی که مربوط به چشم و گوش و زبان و دست و شکم و پا و شهوت. الاولو ترک المعاصی و هازا هو الذی بنی علیه قوام التقوا و اسس علیه اساس الاخرت و الاولا ما تقرب المتقربون به شیء افضل و اعلا من. میگه ترک گناه پایه ایست که ستون تقوا رو خدا روی اون بنا کرده و خیر دنیا و آخرت رو روی او قرار داده و بندگان مقرب پروردگار به چیزی بالاتر و بهتر از تقوا به خدا مقرب نشده. این یک. دوم، الاشتغال به طاعات مع حضور القلب. خدا رو میخوای عبادت بکنی، دلتو وارد عبادت کن. نمازی نخون که تو نماز شیش دو بانگ بری، چهار تا مهمونی بری، پنج تا نقشه بکشی. واقعا میری تو نماز دلتو بیار تو نماز، میگی الله اکبر، همه چی رو واقعا بنداز پشت سر، بین خودت و خدا حجابی نباشه، الاشتغال به طاعات مع حضور القلب، سوم عدم القفله، اون چه باعث قفلت از خدا میشه از زندگیت ریشه کن. یه وقت میبینی رفیقت باعث قفلته، شکل کاسبیت باعث قفلته، دنیا طلبیت باعث قفلته، یه وقت میبینی منبرت باعث قفلته، مرجعیتت باعث قفلته، وکالت مجلست باعث قفلته، هر چی علت قفلته اره کن، معطل نشو، معطل نشو. گاهی گذشتگان ما سر مرجعیت قبول نکردن با هم دعوا داشتن، دعوا داشتن سر قبول نکردن. مرحوم آسد محمد فشارکی بعد مردن میرزای دوم، وقتی حاجخ عبدالکریم حائری و میرزای ناینی رفتن در خونش، در زدن، اومد تو چارچوب در، گفتن ما شما رو اعلم علمای شیعه میدونیم، واجبه به شما مرجعیت رو قبول بکنی. گفت من به خودم قبول مرجعیت رو نمیبینم، اگه قبول بکنم قیامت اهل جهنمم، و در و بست و رفت تو. چی باعث قفلتته؟ رهاش کن، رها کن. گاهی آدم یه عمری مدعی میکنه منبر میره، با اون مدعی و منبر میره جهنم. یه عمر از سالس تر کل غفلت، ارابه حزن و دائم، واقعا هم میشه در دل خودت برای خودت غصه بخور که چرا خدا تو رو آراسته به انواع نعمتهای ظاهر و باطن کرده، ولی تو مطابق این همه نعمت براش کاری نکرد، کاری نکرد. ما یه آدم پرکاری رو تهران داشتیم، من کم پرکار مثل اون دیده بودم، 17-18 ساعت برای خدا کار میکرد، درس خونده نجفم بود، 80 جلد کتاب نوشته بود، اما ساعت 10 شب برای میوه خریدن از خونه میومد بیرون، با یه عبای کهنه و کفش کهنه میگشت. این گاریچی هایی که آخر میوه هاشون بود دیگه میخواستن برن، صبح میوه رو کیلو 100 تومن میفروختن، شب کیلو 10 تومن تمونده میوه ها، اونا رو میخرید. هفته یه بار گوشت میخرید. من یه بار بهش گفتم که آقا شما که گونی گونی پول برات میارن، برای مراجع هم میفرستی، وکیل هم کسی، این چه جور خریدیه؟ گفت من به اندازه که برای خدا عملگی میکنم مزور میدارم، من پرتقال کیلو 400 تومن نباید بخورم، اونی باید بخوره که خیلی بنده خداست. هر رو گوشت کبابی اونی باید بخوره که مثل علی ابن ابی طالب برای خدا کار میکنه. من چی کار کردم برای خدا که برم سر میوه ها رو بخرم، گوشت سردست بخرم، یا پارچه گرون بخرم و بپوشم؟ من عبا میخرم 700-800 تومن، اونی باید عبای 10,000 تومنی بندازه رو کولش که واقعا برای خدا کار کرد. حزن دائم. خدا فرمود اینی از کنو فی قلب محزون، من ساکن دل محزون. حرف امشب تمامی شعر از وجود مبارک کم نظیر فیض کاشانی بخونم رضوان الله تعالی. عجب انسانی بوده این انسان. من اولاد خدا دیگر هیچ، بندگی و فنا دیگر همه هیچ. شمع بیگانه پرتوی ندهد، من آن آشنام دیگر همه هیچ. سمدم بس بود دیگر همه پوچ، صحبت با خدا دیگر همه هیچ. روی دل سوی قبله مسد جام لگا دیگر همه هیچ. باده مصطفی حد شرسد از کف مرتضی دیگر همه هیچ. در دل شب چو شم گریه و سوز، بندگی و فنام دیگر همه هیچ. به مناجاتش هر شبی گذره بس بود آن مرا دیگر همه هیچ. فیض را پس از نبی و علی یازده پیش و دیگر همه هیچ. دقیقا نمیدونم به تعداد نفراتی که در جنگ تن به تن کشته شدن، ابی عبدالله روز عاشورا به میدان رفتن و برگشتن، اونایی که تک نفر کشته شدن مثل حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، بریر، علی اکبر، غلام سیاه، قمر بنی هاشم، قاسم ابن حسن، امام می رفتن بالا سرشون و بر می گشتن. تا بر می گشتن صدای پای اسب و شیه اسب که بلند می شد، اولین کسی که از خیمه ها بیرون می اومد سکینه بود. می دید بابا برگشته، بر می گشت میان خیمه، خبر می داد خواهران عمه ها زنان بابام برگشته. یه آرامشی بر خیمه حاکم می شود. امام زمان می فرماید بار آخری که اسب برگشت دیگه با ابی عبدالله بر نگشت. وقتی صدای شیعه اسب بلند شد، این دختر با محبت از خیمه بیرون اومد، دیال اسب غرق خونه. زین اسب واژگونه دیگه بر نگشت میان خیمه، چنان ناله زد که 84 زن و بچه بیرون ریخته. منظره اسبو که دیدن، امام زمان می فرماید همه با هم با پای برهنه در حالی که موهای سرشونو می کنده به سر و سینه می زدن، دوان دوان اومدن به میدان کربلا. وقتی رسیدن دیدن شم روی سینه یادیم همه با هم فریاد زدن با محمد و علی و حسن و حسین. اللهم نسألك و ندعوك بسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا ما و زن و بچه های ما رو مسلمان واقعی قرار بده. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما و زن و فرزندان ما عنایت فرمودی. خدایا نفرت از گناه رو در ما زیاد کن، شوق به عبادت رو در ما قوی فرما. خدایا دل 6 میلیارد جمعیت کره زمین رو به ذلت اسرائیل و امریکا شاد فرما. خدایا دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت انبیا و اهل بیت قرار بده. برحمتک یا ارحم.